بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به ارسال اسلحه به طالبان متهم کرد. شماره کشته شدگان طوفان برمی از مرز 22 هزار نفر گذشت. مقامهای اسرائیل و فلسطینی گفتگوهای روز دوشنبه رهبران دو طرف را بسیار مثبت توصیف کردند. ساعت 1 بامداد. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیستان هستم و به همراه سایر همکارانم هم در این بخش خبری نگاهی دارم به آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. ریچارد باچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف به شورشیان طالبان اسلحه داده است. آقای باچر گفت ایران به گونه خشونت‌آمیزی که در عراق مداخله می‌کند در امور افغانستان وارد نمی‌شود، ولی این کشور به روش‌های مختلف در امور دولت کابل دخالت می‌کند. به گفت جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی افغانستان مداخله کرده و خواهان افغانستانی قدرتمند و باسواد نیست. شماره کشته شدگان طوفان در برمی از مرز 22 هزار نفر گذشت. حدود 41 هزار نفر نیز در پی این حادثه ناپدید شدند. به گفته سازمان ملل متحد صدها هزار تن نیز بر اثر طوفان بی خانه مانند. دولت نظامی برمه روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده است کمک‌های بین‌المللی را بپذیرد. در همین حال ایالات متحده آمریکا میزان کمک به قربانیان این طوفان را به 3 میلیون دلار افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حسام مهدوی می‌شنوید.
به گزارش رادیو دولتی برمه تاکنون 22 هزار نفر از ساکنان این کشور جان خود را در طوفان گرمسیری نرگس از دست داده اند و حدود 41 هزار نفر ناپدید شده اند. در این حال دولت نظامی برمه موافقت خود را با ارسال کمک‌های بین‌المللی به مناطق طوفان زده این کشور اعلام کرده و روز سه‌شنبه یک هواپیمای تایلندی اولین محموله حاوی کمک‌های بشردوستانه را در فرودگاه یانگون تخلیه کرد. سایر کشورها نیز آمادگی خود را برای ارسال کمک به طوفان زدگان برمه‌ای اعلام کرده اند. هند میگوید با دو کشتی مقدار قابل توجه غذا، چادر، پتو و دارو را به برمه میفرستند. اتحادیه اروپا نیز گفته است 3 میلیون دلار برای کمک به مردم برمه اختصاص میدهد و هوجین تائو رئیس جمهوری چین هم وعده داده است 1 میلیون دلار به این امر اختصاص دهد. همچنین ایالات متحده که همراه با چند کشور دیگر برمه را تحریم اقتصادی کرده است میگوید سفارت آمریکا در یانگون 250 هزار دلار برای کمک به طوفان زدگان کنار گذاشته است. پاول ریزلی سخنگوی برنامه غذایی جهانی سازمان ملل در آسیا میگوید
برآوردهای اولیه گزارشگران ما نشان می‌دهد صدها هزار نفر و حتی شاید بیشتر در حال حاضر بدون سرپناه هستند.
طوفان گرمسیری نرگس اوایل روز یکشنبه این هفته یانگون بزرگترین شهر برمه را با بادهایی به سرعت 190 کیلومتر در ساعت در هم کوبید. در این شهر بنای مدارس، هتل‌ها و بیمارستان‌ها به شدت آسیب دید و برنامه تمامی پروازها از فرودگاه بین‌المللی یانگون لغو شد. همچنین قیمت‌ها در یانگون چند برابر شده است. در این حال بحران در برمه میتواند تأثیرات جهانی نیز داشته باشد. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت برنج در برخی کشورها منجر به بروز آشوب و ناآرامی شده است و معلوم نیست برمه بحران زده که صادرکننده برنج است بتواند به تعهدات خود عمل کند. پاول ریزلی سخنگوی برنامه غذای جهانی سازمان ملل در آسیا میگوید
در برخی نواحی دست کم به 6 ماه زمان برای کمک‌های غذایی نیاز است. سوال این است که آیا در چنین وضعی برمه می‌تواند به نیازهای غذایی مردم خود پاسخ دهد و یا اینکه ناگزیر از قطع صادرات مواد غذایی است؟ سریلانکا و بنگلادش اخیراً قرارداد خرید برنج با برمه امضا کردند و معلوم نیست در چنین شرایطی آنها بتوانند از این کشور برنج خریداری کنند یا نه.
And it's unclear whether they will be able to get that rice that they need.
فوقوع طوفان نرگس در حالی است که قرار بود روز شنبه آینده در میانمار رفراندومی در مورد قانون اساسی برگزار شود و هنوز معلوم نیست برنامه این رأی‌گیری تحت تأثیر تبعات این طوفان تغییر کرده است یا نه. حکمرانان نظامی میانمار با وعده برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال 2010 این رفراندوم را پیشنهاد کرده اند، ولی مخالفان به رهبری آنگ سان سوچی رفراندوم را دستاویزی برای تحکیم حکومت نظامی عنوان کرده اند.
واشنگتن 3500 سرباز آمریکایی را از عراق خارج می‌کند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 3500 سرباز را که سال گذشته به عراق اعزام شده بودند از این کشور خارج خواهد کرد. دیو آلن رئیس نیروهای چند ملیتی در عراق می‌گوید خروج نیروها از عراق نشانگر ادامه پیشرفت در این کشور است. قرار است تا ماه ژوئیه 20000 سرباز آمریکایی از عراق خارج شوند. ماه گذشته پرزیدنت بوش دستور داد پس از ماه ژوئیه خروج نیروهای آمریکایی از عراق به طور نامحدودی به حالت تعلیق درآید. هو جینتاو رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه وارد توکیو شد و با یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. انتظار می رود دو رهبر چین و ژاپن در مورد مسائلی چون تغییرات آب و هوا، اختلافات مرزی، ایمنی کالاهای چینی، میدانهای گازی دریایی چین و مسئله تبعات گفتگو کنند. مانیا منصور گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هو جینتاو رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه وارد ژاپن شد تا طی دیداری دلپذیر از این کشور که همراه بازی پینگ پونگ و حرفهایی در مورد خرس‌های پاندا خواهد بود، در مورد مسائل بحث برانگیز میان دو کشور چون اختلافات مرزی، کینه تاریخی و نگرانی‌های در مورد نقش چین در تبعات گفتگو کند. هو جینتاو بلندپایه‌ترین مقامی است که طی دهه گذشته از ژاپن دیدار می‌کند. آقای هو بعد از ورودش به ژاپن گفت: ما در آستانه شروعی نو ایستاده‌ایم. بعد از صرف شام با یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن، آقای هو با آکی هیتو امپراتور ژاپن ملاقات می‌کند و روز چهارشنبه صبح در نشستی طولانی شرکت خواهد کرد و بعد با رهبران تجاری ژاپن و احزاب سیاسی این کشور دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود که آقایان هو و فوکودا در مورد مسائلی چون تغییرات آب و هوایی، رقابت بر سر میدان‌های گازی در شرق دریای چین، ایمنی مواد غذایی چینی و احتمالاً مسئله تبعات گفتگو کنند. همچنین قرار است دو رهبر پینگ پونگ بازی کرده و در مورد خرس‌های پاندا صحبت کنند. سفر 5 روزه رئیس جمهوری چین به هدف ساختن روابطی دوستانه تر با ژاپن انجام گرفته است، زیرا این دو کشور اختلافات طولانی در مورد مرزهای خود دارند. همچنین رفتار ژاپنی‌ها در زمان حمله به چین، اعتراضات ضد ژاپنی در چین و همچنین نارضایتی عمومی ژاپن از پیشرفت سریع سیاسی، نظامی و اقتصادی چین از دیگر موارد اختلاف میان دو کشور است. در پی ورود هو جینتاو به ژاپن حدود 500 معترض در توکیو دست به تظاهرات زدند، در حالی که نوارهایی را با این مضمون حمله می کردند: تبت را آزاد کنید. اما گزارش از دستگیری فردی منتشر نشده است. سه‌شنبه شب در مقابل رستوران فرانسوی که دو رهبر چین و ژاپن در آن به صرف شام مشغول بودند، معترضین با پلیس درگیر شدند. بعد از هفته ها اعتراض جامعه جهانی به مسئله تبعات و مسائل حقوق بشری در چین و مشکلاتی که بر سر راه حمل مشعل المپیک پیش آمد، دیدار آقای هو از ژاپن فرصتی برای کشور چین است که تصویری دوستانه به مانند یک همسایه خوب از خود ارائه دهد. هو جینتاو در پیامی به مردم ژاپن که در مجله ژاپنی زبان مردم چین چاپ شده گفته است: من امیدوارم که مردم دو کشور بعد از یک نسل روابط دوستانه‌ای برقرار کرده و آینده درخشانتری را در راستای روابط دوستانه‌شان رقم بزنند. وزیر امور خارجه ژاپن گفت چین موافقت کرده که مسئله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را مد نظر قرار دهد. روابط دو کشور طی دیدار ژیانگ زمین رئیس جمهوری وقت چین در سال 1998 از توکیو رو به تیرگی نهاد. چین انتظار داشت که ژاپن به خاطر خشونت‌های خود طی اشغال این کشور بین سال‌های 1931 تا 1945 از چین معذرت‌خواهی کند. اما در این حال روابط تجاری میان دو کشور پیشرفت کرده است. بازرگانان ژاپنی بازار بزرگی در چین یافتند. معاملات میان دو کشور بر اساس تخمین مقامات چینی در سال گذشته 237 میلیارد دلار بوده است.
مردم موگادیشو پایتخت سومالی روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی به خیابان‌ها ریختند و به بالا بودن قیمت مواد غذایی و خودداری مغازه‌داران از قبول پول محلی اعتراض کردند. بسیاری از مغازه‌داران به جای شلینگ سومالی دلار آمریکایی مطالبه می‌کنند، زیرا پول‌های محلی اغلب جعلی است. روز دوشنبه هم هزاران نفر از مردم سومالی در اعتراض به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش نرخ ارز محلی به اقدامات خشونت‌آمیزی دست دادند. در پی این نارامی‌ها دست کم دو نفر کشته شدند. طی ماه‌های اخیر در پی گرانی مواد غذایی و سوختی شورش‌ها، اعتراض‌ها در آفریقا، آسیا و کشورهای حوزه دریای کارائیب افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها به علت وضع نامناسب جوی و بالا رفتن روزافزون تقاضا برای مواد سوختی در بازارهای هند و چین بوده است. ساعت 1:11:33 است. توجه شما را به اخبار ورزشی جلب می‌کنم.
دو داور از کشورهای اردن و چین بازی‌های سپاهان و سایپا را در برابر حریفان در چارچوب لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قضاوت خواهند کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران دور پنجم از لیگ قهرمانان را اعلام کرد. بر این اساس ناصر القفاری از اردن دیدار تیم‌های سپاهان ایران با الاتحاد سوریه را قضاوت می‌کند و سون باوجی از کشور چین بازی سایپا با الکویت کویت را سود خواهد زد. مسابقه سپاهان با الاتحاد سوریه روز چهارشنبه در شهر حلب برگزار می‌شود و دیدار سایپا با الکویت هم در همین روز در ورزشگاه شهر کرج انجام خواهد شد. سپاهان که در گروه اول لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های کروچی ازبکستان، الاتحاد سوریه و الاتحاد عربستان قرار دارد، هم‌اکنون با 6 امتیاز در مکان سوم جدول این گروه ایستاده. در این گروه نماینده ازبکستان با 9 امتیاز صدرنشین است. اما سایپا که در گروه دو با تیم‌های نیروی هوایی عراق، الکویت کویت و الوصل امارات هم گروه است، با 8 امتیاز در صدر این گروه قرار دارد. مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از روز سه‌شنبه در امارات آغاز شد. این رقابت‌ها با شرکت 6 تیم در دو گروه 3 تیمی انجام می‌شود که 3 تیم برتر جواز شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی را دریافت خواهند کرد. تیم فوتبال ساحلی ایران در گروه B در کنار تیم‌های ژاپن و فیلیپین قرار دارد. طبق برنامه تیم ایران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب به مصاف تیم‌های فیلیپین و ژاپن خواهد رفت. و مرزاد مدنچی بازیکن ایرانی شاغل در لیگ فوتبال امارات به عنوان گرانترین فوتبالیست لیگ این شهرنشین شناخته شد. به نوشته روزنامه‌های اماراتی، مرزاد مدنچی که فصل گذشته از تیم پرسپولیس تهران به تیم الشعب پیوست، به دلیل درخشش در این تیم و به ثمر رساندن 15 گل برای الشعب با پیشنهادات بسیاری از سوی باشگاه‌های امارات روبرو شده. طبق این گزارش این بازیکن ایرانی هم‌اکنون با 7 پیشنهاد از 1 تا 1,800,000 دلار از سوی باشگاه‌های مختلف روبرو شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان این بخش خبری به چند خبر خارجی توجه کنید. هیلاری کلینتون و باراک اوباما نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت‌های ایندیانا و کارولینای شمالی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این انتخابات تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری پاناما روز سه‌شنبه در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرد. دو رهبر در ضمن موضوعات مورد علاقه از جمله توسعه آزادی مبادلات بازرگانی، تقویت دموکراسی و اقتصاد در سراسر منطقه گفتگو کردند. و پلیس اندونزی گفت رانش زمین در این کشور 12 کشته بر جای گذاشته و دست کم 9 نفر زیر آوار ماندند. شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر ساعت 1:30 خواهید شنید.